بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اینکه زکات از واجبات اسلامیه هیچ تردیدی نیست و تمام علماء فریقین اهم از شیعه و سنی این معنا رو قائلند. خب ظاهر آیه شریفه، یعنی آیه شریفه مکرر که آت و زکات رو عطف به اقیم و صلات میکنه و اقامه نماز به اون معنایی که من عرض کردم جز واجبات مسلمه اسلامی است، زکات هم همینطوره. لذا در اصل وجوب زکات عرض می شود هیچ گونه اختلافی بین علماء فریقین نیست، بلکه به تعبیری که هم امام بزرگوار قدس سره کردند و هم دیگران، وجوب زکات از ضروریات اسلامه، نه فقط واجبه، از ضروریات اسلام وجوب زکات. در اینجا عرض می شود که دو نکته رو باید بهش توجه کنیم. یک نکته این که امام بزرگوار هم می فرمایند فی الجمله من ضروریات اسلامه. این کلمه فی الجمله که در کلام امام ذکر شده، این به لحاظ این است که خب یک مسائلی در باب زکات هست که مورد اختلافه و این مسائل اختلافیه رو دیگه ما نمیتونیم مسئله ضرورت رو نسبت به اونها پیاده کنیم. فی الجمله وجوب زکات از ضروریاته. این به لحاظ این است که عرض کردم بعضی از فروع در باب زکات که ما انشاءالله در خلال بحث ها میخونیم، خب بعضی از مسائلش محل اختلافه. مثلا آیا زکات به برنج هم تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ به برنج که خب الان هم یک غذای شایعی هست، برنج هم متعلقه زکات واقع می شود یا نمی شود؟ این محل اختلافه که انشاءالله بعدن هم این مسئله مطرح میشه و تفصیلش رو اونجا ذکر میکنیم. نکته دوم این است که اگر چیزی ضروری شد و به حد ضرورت رسید، این کارش موجب کفره. به همون نحوی که ایشون هم می‌فرمایند در کتاب الطهاره ذکر کردیم، اونجا هم در مسئله کافر و کفر فرمودن که هر ضروری به مجردهی این کارش موجب کفر نمی شود. اون ضروری انکارش موجب کفره که برگشت به انکار رسالت بکنه. چون شهادت به رسالت از ارکان اسلامه، دیگه بدون شهادت به رسالت بعد از شهادت به وحدانیت عنوان اسلام برای کسی باقی نمیماند. اون وقت این کسی که امر ضروری رو انکار میکنه باید توجه داشته باشه که اگر این انکارش برگشته به انکار رسالت کرد، این موجب کفره. مثلا حالا یک کسی جدید العهد بالاسلام، غیر آشنای به احکام اسلام، یا یک کسی خیلی علاقمنده به پول، میاد مسئله زکات رو انکار میکنه، چون زکات خب به حسب ظاهر مستلزم پرداختن مقداری از اموالش هست. این به مجرد انکار ما نمیتونیم حکم به کفرش بکنیم، باید ببینیم که انکارش روی چه مبناییه. خیلی همچی روشن، یک وقت انکارش مستند به این است که میگوید من قبول ندارم که پیغمبر خدا زکات رو آورده باشه و حکم به زکات مربوط به پیغمبر باشه، من این رو قبول ندارم، خدای نکرد. یه وقت میگه نه، در عین این که پیغمبر آورده و مسلمن هم از طرف خداوند به ایشون وحی شده، معذالک من حکم زکات رو قبول ندارم، قبول ندارم که زکات از واجباته. این دوتا با هم فرق میکنن. اون قسم اولی انکار وجوب زکاتش، این مستند به انکار رسالت نیست. او میگه من قبول ندارم که پیغمبر اکرم حکمی رو به عنوان وجوب زکات آورده باشه. اما این دویومی در عین اینکه معتقده که رسول خدا تبعا للکتاب اسمی از زکات آورده، ولی خدای نکرده مثل این که میگه بی خود آورده، زکات رو من قبول ندارم، روی شدت علاقه به مال یا روی اینکه تازه عهد به اسلامه و از مسائل اسلامی چندون اطلاعی نداره، اصلا انکار میکند این معنا رو. این هر انکار ضروری موجب کفر نیست. انکار ضروری در اونجای موجب کفره که برگشت به انکار رسالت بکنه، خدای نکرده، و رسالت هم یکی از دو قوام شریعته، از قوتی که از دو قوام اسلام. مسلمان کسی است که در درجه اول شهادت به وحدانیت باری تعالی میده، در درجه دوم هم شهادت به رسالت رسول خدا میده. اما اگر خدایی نکرده این بخواد بگه رسول خدا بی خود این حکم را آورده، بی جهت این حکم را آورده، چرا مثلا من زحمت بکشم و عرض می شود که یک مقداری از مال خودم رو به عنوان زکات بدم، این موجب کفره. و الا صرف انکار ضروری، بما انه انکار لضروری، این موجب کفر نیست، مگر اینکه به انکار رسالت برگشت کنه.
نه، و... انکار رسالت نیست که میگن من زکاتی که آورده قبول ندارم، نگه پیغمبر قبول ندارم.
خب میگه پیغمبر نه، بی خدا آورده. نخواهد زکات رو، یعنی قبول ندارن که آورده، یا اینکه با اینکه آورده قبول ندارن. این دوتا با هم فرق میکنه.
رسالت
این
است که پیغمبر
قبول ندارن. پیغمبر مگه موجودی غیر از اینکه وحی به او میشده و این احکام و قوانین رو آورده؟ مثل در باب نمازش هم همینطوره. اگر کسی این کار نماز رو خدای نکرده بکنه، باید ازش سوال کرد که شما به چه مناسبت این کار نماز رو میکنی؟ اگر بگوید که من معتقدم که پیغمبر اسلام واجبی رو به عنوان صلات نیاورده، خب اگر کسی این شبهه براش پیدا شد، این برگشتش به انکار رسالت نیست. اما اگر گفت با اینکه رسول خدا حکم نماز رو آورده و حکم نماز عبارت از وجوبه، معذالک من قبول ندارم. فما معنی رساله؟ پس رساله ای که شما رسالت رسول خدا رو قبول دارید چیه؟ رسالت رسول خدا رو، یعنی آنچه آورده از طرف خداوند و برای ما بیان کرده، ما باید بپذیریم، بگیم ان هو الا وحی یوها. این وحی است که به پیغمبر شده، به این صورت ابلاغ کرده. پس هر ضروری به ما هو ضروریون، انکارش مستلزم خروج از اسلام و اتصاف به کفر نیست، مگر در اون جایی که مستلزم انکار رسالت باشه، خدایی نکرده. عرض می شود که چیزی که در اینجا مهمه و باید یه قدری بیشتر روش توجه بکنین، این است که در رابطه با ترک بعضی از واجبات، نه انکارش، در رابطه با ترک بعضی از واجبات در کتاب و سنت اطلاق کفر شده، و کفرشون هم نسبت به تارکه، نه نسبت به منکر رسالت. مثلا این آیه رو که ما در کتاب الحج عنوان کردیم و مفصلم در بارش بحث کردیم، خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بعدم می فرماید و من کفره فان الله غنی عن العالمین. اولا مراد آیه از این کافری که در اینجا مطرح میکنه همون تارک حجه، ولو اینکه اصل حجم قبول داشته باشه، ولی اگر تارک شد خداوند ازش تعبیر به کفر میکنه. و ما در اونجا گفتیم این تعبیر دلیل بر این است که خداوند برای مسئله حج خیلی اهمیت قائله. البته اختصاص به باب حج نداره، اون روایت هم در باب حج مطرح است که حالا عرض میکنیم که کسی که تارک حج شد در موقع مردن به او میگویند که موت یهودیان و نصرانی ها. تعجب این است که اینجا این تعبیر در رابطه با مانع زکات وارد شده. مانع به تعبیر امام بزرگوار مانع قیرات من از زکات، که این دو تا عنوان درش هست، یکی این که نه این که انکار بکند وجوب زکات رو، نپردازد زکات رو، در این روایت میگه ولو قیراتی از زکات، اگر قیراتی از زکات رو منع کرد، این لیس من المؤمنین ولا من المسلمین، بل ان شاء یهودی مات یهودیان و ان شاء نصرانی، یا که عبارتش رو خوندیم، بار برای مزید اطمینان شما دوباره میخونیم این تیکش رو. فقط میفرماید که وقت روی ان اهل البیت علیهم السلام ان مانع قیرات منها، یعنی من الزکات، مانع قیرات منها، نه منکر وجوبها، این لیس من المؤمنین ولا من المسلمین ولیموت انشاء یهودیان و انشاء نصرانیا، که تعبیر به این که کسی اگر زکاتش رو نپردازه، نه اینکه ولو همشو، قیرات من از زکات، یه جزی از زکات رو نپردازه، این لیس من المؤمنین ولا من المسلمین، بلکه به او میگن تو یهودی بمیر یا نصرانی. این خیلی تعبیر عجیبیه. اگر این تعبیر راجع به منکر وجوب زکات بود، خب آدم میتونست یه تعبیه توجیهی براش بکنه، اما مانع قیرات من از زکات، اونه که در مقام عمل یک قیراتی ولو از زکات رو نپردازد، بدون اینکه انکاری در کار باشه، روی حب و علاقه ای که به مال داره، سختش که زکات همه اموالشو بده، نمی پردازد. روایت میگه که این بشمی لیس من المؤمنین ولا من المسلمین، بلکه در موقع موت بهش میگن یهودی بمیر یا نصرانی. این تعبیر که عرض کردیم در باب حج هم وارد شده، این رو بعض الاعلام در توجیه این عبارت میگوید که این یا دلیل بر این است که شأن اینها خیلی بالاست، و یا اینکه این مات یهودیان و نصرانیان، این حالت عند عروض الموت پیدا می شود. این عند عروض الموت پیدا می شود، یعنی واقعا وقتی که خاص بمیره به صورت یهودی یا نصرانی میمیره، ظاهر عبارت ایشون اینه. دو تا اشکال عرض کردم به عبارت ایشون وارده. یک اشکال این که ایشون فقط روایتی که مربوطه به باب حج آورده، در حال اینکه خود این روایات همینطوری که امام بزرگوار بیان کردن در رابطه با زکات هم هست، نه اینکه منحصره به باب حج باشه. ثانیاً اشکال مهم اینه، اینکه میگن عند الموت یهودی میمیره یا نصرانی، یعنی واقعاً یهودی میمیره یا نصرانی میمیره، که اگر کسی مثلا عالماً آمدن با وجود جمیع استطاعات چهارگانهی که در وجوب حج معتبره، اگر کسی نرفت حج انجام بده، کما اینکه خب در بین مسلمان های همچی آدم هایی هم پیدا میشه که با اینکه همه استطاعت ها درشون وجود داره، مع ذلك مسامحه میکنن در رفتن به مکه و انجام حج. آیا حالا واقعا این در حال موت کافر میمیره؟ پس اگر کافر میمیره چرا ما میبریمش تو قبرستان مسلمان ها دفنش میکنیم؟ کسی که زکات نمیده ما میبریمش تو قبرستان یهودی ها و نصرانی ها؟ اینطوری که ایشون میگه باید بتوانیم این کار رو بکنیم. نه، این دلیل بر این است که این عظمت این واجب رو داره بیان میکنه که این واجب عرض میشهد اینقدر در نظر شارع مهمه که اگر کسی عملا هم ترک بکند ولو اینکه هیچ حالت انکاری هم در اصل وجوب نداشته باشه، مع ذلك بهش میگن یهودی بمیر یا نصرانی. این تقریبا مبالغه در بیان احتمام به این حکمه، نه اینکه واقعا یهودی بمیر یا نصرانی. اگر یهودی مرد یا نصرانی پس شما دیگه نبریدش تو قبرستان مسلمان ها دفن کنید. پس خیلی ها را گوش بدید، خیلی ها را پس نبرید، برای اینکه خیلی ها مانع زکات هن، خیلی ها به مکه نرفتن، پس دیگه اجازه ندید تو قبرستان مسلمان ها دفن بشه، برای اینکه روایت میگه یهودی میمیره یا نصرانی.
آقا اینجور آدم ها ظاهرا اقرار میکنه،
منم که همین رو میگم، منم که
اینها چاشه بزین است که معتقد نیستن.
چرا؟
مثلا کسی
چرا؟
خب نه
ربطی من
سلا نرفتن هد ندادن زکات، این چاشه بزین این عقیده نداره.
حالا اگر عقیده هم داشت مسلمونه شهادت این رو میگه، تازه در اسلام هم اظهار شهادت این موضوعیت داره، نه اعتقاد قلبی به شهادت این. برای اینکه اگر اعتقاد قلبی ملاک باشه ما خیلی جا دچار اشکال میشیم. ما از کجا؟ نه نه، اون اظهاره. پس اظهار دلیل بر این نیست که قلبن هم معتقده، ولی ما موظفیم کسی که اظهار اسلام میکنه و اظهار شهادتین رو میکند ما حکم به اسلامش بکنیم. حالا در باطنش بین او و خدای خودش چه مسئلهی وجود داره اون دیگه به ما ارتباط نداره. ما برای احکامی که برای اسلام بار میشه، از جمله طهارت و نجاست، از جمله محقونیت دم، از امثال ذلک که مربوط به مسلمان هاست، اما اظهار شهادتین درش کافیه. اما اگر کسی اظهار میکنه شهادتین رو اما در مقام عمل به بعضی از ضروریات اعتنا نمی کند عملا، کاملا هم قلبا معتقده و اظهارم می کند شهادت این رو. این رو ما می تونیم بگیم واقعا یهودی مرده یا نصرانی، می تونیم این حرف رو بزنیم. پس میگم عرض کردم، پس چرا شما میبرید این آدم ها رو در قبرستان مسلمان ها دفن میکنید؟ خیلی از آدم های رو ما سراغ داریم که اصلا با وجود استطاعات چهارگانه نرفته مکه، خیلی افراد رو سراغ داریم با وجود اسلام و صف نماز جماعت زکات نمیدن. الان شاید متداول هم باشه که زکات به اون معنا داده نمی شود، اما این موجب این نیست که ما حکم به کفر اینها بکنیم. در این رابطه من یه داستانی عرض می شود که یادم آمد. یک وقت ما مشهد مشرف بودیم، با بعضی از رفقامون رفتیم این ترقبه. اون زمان خوب ترقبه جای بسیار کوچیکی بود و این خصوصیاتی که حالا درش وجود داره اون موقع نداشت. یک تقریبا ده بزرگی بود. عرض می شود که یکی از این اهالی ترقبه برای ما نقل کرد، گفت ما اینجا پیر مردی داشتیم که 70 سال بر عمرش گذشت، حتی یک مرتبه از ترقبه نرم مشهد برا زیارت، از مشهد رو ندید. 70 سال بر عمر کسی بگذره در کنار مشهدم باشه ولی پاشو تو مشهد نگذاره. خب ما حالا اگر این آدم فوت شد میتونیم بگیم لیس مسلمان، باید یهودی باشه مثلا یا نصرانی. نه، خب مسلمانیست که یک مسئله مستحب را انجام نداده. در مسئله امام مسلمانیست که یک واجبی رو انجام نداده و الا از عنوان اسلام و احکام اسلام به هیچ وجه خارج نمی شود. این مسئله علمی شود، وقتم دیگه تقریبا داره تمام میشه. مهمترین تعبیری که در رابطه با مانع الزکات، مانع الزکات نه منکر و وجوب الزکات، مهمترین تعبیری که در مانع الزکات وارد شده همین تعبیر این است که این کافره. منتها ما گفتیم کفر رو باید در اینجا به معنای اصطلاحی معنا نکنیم. کفر رو به معنای اینکه این یکی از واجبات بسیار مهمه و در رأس واجبات در ردیف صلات قرار گرفته و الا این حکم به کفر نسبت به مانع الزکات این لیس علی سبیل الحقیقه، کما اینکه درباره حج هم همین طور مسئله. حالا شاید بعضی از خصوصیات هم باشه که فردا انشالله عرض می‌کنم. Thank you.